آینده خوارج مطالبی بیان فرمودند. توجه شما را به سخنان کارشناس برنامه جلب می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در این برنامه خطبه 61 نهج البلاغه رو خدمت شما عزیزان عنوان می‌کنیم و با مضمون این خطبه کم و بیش آشنا می‌شیم. این خطبه حاوی یک درس مهم توحیدی است، بحث توکل، بحث اعتقاد به مقدرات الهی، باور داشتن قضا و قدر و بخشی از خوارج نهروان. قبلا در برنامه‌های پیشین اشاره کردیم که از خوارج 9 نفر فرار کردند، بقیه کشته شدند و اون 9 نفر طبعا به تکثیر نسل و تکثیر فکر هم می‌اندیشیدند، نیروهای خودشون رو افزایش می‌دادند. خوف این بود که از سوی اینها خطری متوجه حضرت امیر علیه السلام باشه، مثل ضد انقلابی‌های فراری که در کشور ما چه در داخل و چه در خارج وجود داشتند و اینها در هر فرصتی که پیدا می‌کردند و اگر الان هم فرصت پیدا کنند دست به ترور و تخریب و زیان زدن به انقلاب و انقلابیون میکنن. این بود که بعضی حضرت امیر رو از ترور شدن میترسوندند. این خطبه رو حضرت امیر وقتی بیان کرد که لما خوف من الغیله، اون حضرت رو ترساندند از غیله. غیله یعنی ترور شدن، کشتن ناگهانی. حضرت در پاسخ این حرفا اشاره به سپر حفاظتی خدا یعنی تقدیر الهی داشتند. فرمودند که ان علی من الله جنتا حسینه، من از سوی خدای متعال یک سپر استوار و قوی و نگهدارنده‌ای دارم، بر من حفاظی قرار داده شده. اون سپر تقدیر الهیه، تا مقدر نشده باشه، تا اجل فرا نرسیده باشه، چیزی برای من تهدید جدی نیست. اگر تیغ عالم به جنبت ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. این اعتقاد و باور حضرت امیر بود. مشیت و تقدیر الهی رو نمیشه از حوادثی که اتفاق میفته دور دانست، به خصوص در مسئله مرگ و عجل. خداوند تقدیراتی داره که گاهی جان انسانها رو به یه شکلی حفظ میکنه و گاهی عجل که برسه هیچ چیزی جلوی مرگ رو نمیتونه بگیره. پیامبر بزرگوار ما در غار ثور در تعقیب از سوی مشرکین بودند و اونجا تار عنکبوتی حفاظ جان پیامبر شد و اونها تا دم غار هم آمدند، ولی با دیدن تار تنیده شده عنکبوت فکر کردن رسول خدا به اینجا نیامده و برگشتن. گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. زیاد اتفاق افتاده کسانی در جبهه های جنگ و عملیات بسیار شرکت داشتند، حضور فعال داشتند، در خطرناکترین صحنه ها مشارکت داشتند، اما زنده ماندند، طوریشون نشد. اما کسایی هم بودند که برای ترس از کشته شدن به جبهه نرفتن، ولی در یک صحنه ساده، در یک تصادف مثلا جان باختن. پس عجل دست خداست. حضرت می‌فرماید اگر آن روز مقدر و اگر عجل من برسه، اون دژ استوار، اون سپر حفاظتی از من فاصله می‌گیره و مرو تسلیم اون سرنوشتم می‌کنه. فاذا جاء یومی، اگر اون روزی که بناست من بروم فرا برسه، انفرجت عنی و اسلمتنی، اون دژ حفاظتی، اون سپر نگهدارنده الهی که همون تقدیر خداوند هست، از من فاصله میگیره و من رو تسلیم اون مرگ میکنه. مثل اینکه اگر یک ساختمانی نگهبانی داره یا یک شخصیتی محافظ و پاسداری داره، تا یه وقتی این پاسدار همراهش هست و نگهبان جان او از خطر هست، ولی اگر بگن که نه دیگه حفاظت لازم نیست، محافظ و نگهبان فاصله بگیره، طبیعی سو در معرض خطر و توطئه قرار میگیره. وقتی عجل انسان برسه، وقتی بنابر رفتن باشه، اون وقت نه تیری به خطا میره و نه زخمی شفا پیدا میکنه. یعنی تیر مرگ به هدف میخوره و زخم نیزه تقدیر هم خوب شدنی نیست. فحین ازن لا یتیش و سهم و لا یبرع الکلم. وقتی عجل حتمی من برسه، نه تیری به خطا میره و نه زخمی خوب شدن نیست. با این روحیه زیستن به انسان آرامش خاطر، استقرار روحی، اطمینان و ثبات قدم میده و امیرالمومنین علیه السلام چه خوب و شایسته از این روحیه ایمانی بلند برخوردار بودند. سلام علی آل طه و یاسین. سلام علی آل طه و یاسین. سلام علی آل خیر النبی. سلام علی سلام علی آل خیر النبی. مولا مولا.
برای قربت یک گوهر همین بس که قدر و منزلت آن شناخته نباشد. هرچه ارزش و اهمیت گوهری شناخته تر باشد، از درجه قربت آن در میان جمع کاسته می شود. بر این اساس، تلاش ما در راه شناخت مولایمان علی علیه السلام باید بسیار فزونتر از گذشته باشد تا هر قدمی که در راه شناخت ارزش این گوهر الهی بر می داریم، غبار قربت از حضرتش بزداییم. یکی از راه‌های شناخت توجه به سخنان افرادی است که از جهت معرفت در سطح بالایی هستند. برای نمونه، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه می فرمایند ما مفتخریم که کتاب نهج البلاغه که بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی و بالاترین کتاب رهایی بخش است و دستورات معنوی و حکومتی آن بالاترین راه نجات است، از امام معصوم ماست. در این لحظه به گزارش همکارمان توجه فرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان، در برنامه‌های قبل جناب حجت الاسلام سجادی، مدیرعامل محترم مرکز رایانه حوزه علمی اصفهان، در خصوص نرم‌افزار دانشنامه جامع نهج البلاغه توضیحاتی رو فرمودند. من از ایشون خواهش میکنم که در این برنامه بفرمایند که مخاطبان این نرم‌افزار چه کسانی هستند، از چه پژوهش‌هایی در این زمینه استفاده شده و آیا کارهای موازی در این زمینه انجام شده یا خیر. حاجا خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه طیبین الطاهرین المعصومین. نرم افزار دانشنامه جامع نهج البلاغه که به اهتمام پژوهشگران و محققین حوزه علمی اصفهان تهیه شده، در بردارنده 25 عنوان شهر و 42 عنوان ترجمه است. مخاطبین این نرم افزار هم عموم مردم و به شکلی تمامی محققین هستند، چرا که در این نرم افزار علاوه بر ترجمه و شعرهای متعدد، به ارائه آیاتی که در نهج البلاغه وجود داره و امیرالمومنین در کلماتشون از آیه قرآن استفاده کردن پرداخته شده است. برای استحضار شنوندگان گرامی این برنامه عرض میکنم که در نهج البلاغه 131 آیه قرآن وجود داره. همچنین در این نرم افزار از 42 حدیث نبوی استفاده شده. یعنی امیرالمومنین در حین صحبت به 42 حدیث پیامبر اکرم اشاره کردن. پس بنابراین در این نرم افزار شرحی پیرامون این احادیث نبوی داده شده. همچنین شخصیت هایی که در نهج البلاغه اسم برده شده که 59 شخصیت هستند، در این نرم افزار به اونها پرداخته شده و زندگی نامه این 59 شخصیت عنوان شده و ذکر شده. و در این نرم افزار به 202 مثلی که امیرالمومنین در حین صحبت و سخنان خود به اون اشاره کردند و جزء مثل‌های عرب شده پرداخته شده. بنابراین این نرم افزار از جهتی کاربری عمومی داره و از جهتی کاربری خصوصی و جهت محققین. از پژوهش‌های جاری که در رابطه با نهج البلاغه شده بسیار در این نرم افزار استفاده شده. جهت استحضار شنوندگان محترم عرضه می‌دارم که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی یک انقلاب ترجمانی در کشور ما صورت گرفته است. ترجمه‌های قرآن به صورت متعدد ارائه شده و همچنین ترجمه‌های نهج البلاغه، ترجمه‌های کتب مقدس دیگر همچون صحیفه سجادیه بعد از انقلاب به اون بیشتر پرداخته شده و همچنین کتاب‌هایی که پیرامون نهج البلاغه بعد از انقلاب چاپ شده بسیار شیواتر، محققانه‌تره. در این نرم افزار به 27 مقاله‌ای که شخصیت‌های فرهنگی و پژوهشی پیرامون نهج البلاغه ارائه دادن ارائه شده و 20 کتاب و اثری که پیرامون نهج البلاغه هست ارائه شده، مجموعاً در این نرم افزار 250 جلد کتاب ارائه شده. مبنای انتخاب نهج البلاغه به این خاطر بوده که نهج البلاغه دومین کتابی است که شیعیان به اون اهمیت میدن، چرا که حاوی کلمات و سخنان مولا الموحدین اسدالله الغالب امیرالمومنین و در از نظر بلاغت بعد از قرآن کتابی بی همتاست و جا داشت که اون زحماتی که روی نهج البلاغه پژوهشگران و محققین در طول تاریخ کشیدن در یک نرم افزاری ارائه بشه. کارهای موازی که در این زمینه شده، تا اون زمانی که این نرم افزار ارائه شد هیچ نرم افزاری حاوی این مطالب نبود، ولی در سالهای اخیر به اهتمام مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی که دوستان ما هستند در قم، نرم افزار دیگری به عنوان دانشنامه علوی ارائه شده که حاوی بعضی از این مطالب هست و بعضی دیگر در اون نرم افزار وجود نداره و قابلیت های دیگری در اون نرم افزار به چشم میخوره. انشاءالله که خداوند به همه خادمین و خدمتگزاران به علوم قرآن و حدیث توفیق روزافزون عنایت بفرماید.
متشکرم آقا. خب دوستان عزیز شنونده، فرصت ما در این برنامه به پایان رسید. انشاءالله در برنامه های آینده باز هم در خصوص این نرم افزار با جناب آقای سجادی صحبت خواهیم کرد و اطلاعاتی رو به سمع شما عزیزان خواهیم رسون. التماس دعا و خدا نگهدار.
یا سیدی یا عصمت الاثیم والجاو، یا سیدی یا عصمت الاثیم والجاو، یا سیدی یا قاسم
شجاعت حضرت علی علیه السلام و انس ایشان به مرگ از اموری است که در تاریخ به آن تصریح شده. نمونه های زیادی از جانفشانی های حضرت در راه اسلام گواه این ادعاست. خطبه 62 نهج البلاغه که در سال 40 هجری ایراد شد در پاسخ به برخی از تهدیدها بود. این خطبه در روزهای آخر عمر شریف امام علی علیه السلام در کوفه بیان شد. از شما دعوت می‌کنیم به شرح و توضیح آن توجه فرمایید.
خطبه بعد نهج البلاغه، خطبه 62، محتوای پند و اندرز داره با مضمون دل نبستن به دنیا. نحوه برخورد انسان با دنیا به دو گونه است. دنیا وسیله امتحان مردمه. بعضی ها دنیا رو برای دنیا میخوان و بعضی ها دنیا رو برای آخرت. اونایی که دنیا رو برای دنیا میخوان، اونها بازنده این آزمون الهی هستند و بار خودشو چنین کسی سنگین میکنه، پای خودش رو از رفتن باز میداره، تعلقات دنیوی او رو اسیر میکنه. اما اگر کسی باشه که دنیا رو به نگاه ابزار ببینه، دنیا وسیله‌ای باشه برای کسب آخرت، در واقع بال پرواز میشه، نه وبال گردن و نه مانع راه. حالا به عبارت خطبه دقت بکنیم. در این خطبه میفرماید که الا و ان الدنیا دارون لا یسلم منها الا فیها ولا ینجا بشیء کان لها. این دنیا سرایی است و خانه است که انسان از این دنیا سالم نمیمانه مگر در همین دنیا، یعنی وسیله سلامت رستن از دام دنیا رو تو همین دنیا انسان باید به فکرش باشه و هیچ به وسیله هیچ چیزی هم انسان از این دنیا نجات پیدا نمیکنه، اون چیزهایی که برای دنیا باشه، یعنی نگاه ابزاری انسان به دنیا. برای آخرت اگر باشه خوبه، ولی اگر انسان دنیا رو برای خود دنیا بخواد نگرفتار میشه. ابتلی الناس بها فتنتن، مردم تو این دنیا به وسیله این دنیا امتحان میشن، مورد ابتلا و آزمایش قرار میگیرن. فما اخذوه منها لها اخرجوا منه و حوسبوا علیه. آنچرا که از این دنیا مردم گرفتند، از امکاناتش، از لذائذش، از مادیاتش، از ثروتش، از دنیا چیزهایی رو گرفتن، ولی برای خود دنیا گرفتن، در واقع دنیاگرا شدن، وابسته به این دنیا شدن، از این دنیا خارج میشن و حوسب و علیه و بر همون داشته های دنیاوی هم حساب ازشون پس گرفته میشه که از کجا آوردی، در کجا صرف کردی، چه کردی. جزیات داشته های دنیاوی رو از کسایی که دنیا خواه و دنیا طلب بودن مطالبه میکنن و محاسبه میکنن. اما اگر کسانی نگاهشون به دنیا نگاهی باشه که دنیا رو وسیله به دست آوردن آخرت قرار بدن، دنیا پلی باشه برایشون برای رسیدن به جاودانگی آخرت، بازاری باشه برای تجارت آخرت، اینجا وقتی به اون دنیا و اون مرحله رفتند، همه دستاوردهای از پیش فرستاده خودشون رو فراهم می‌بینند. می‌فرماید و ما اخذوه منها لغیرها، اون کسایی که از دنیا برای غیر دنیا بهره گرفتند، دنیا رو وسیله ساختند برای آباد کردن آخرتشون. قدمو علیه و اقامو فیه، در آخرت و پس از مرگ به اون دنیایی که از پیش فرستادند بهش وارد میشن و در همون هم میمونند، یعنی خانه آخرت خودشون رو به وسیله عملکردهای دنیوی و بذل و بخشش، انفاق، صدقات، عبادات آباد کردن و وارد اون خونه میشن. فانها عند ذوی العقول کفیء الظل، این دنیا نزد کسانی که عاقل و خردمند هستند مثل بازگشت سایه میمونه. بینا تراه و سابقن حتی قلس و زائدن حتی نقص. دنیا رو نگاه کنید مثل سایه است. سایه رو آدم گاهی فکر میکنه که این سایه گسترده شده، منطقه وسیعی رو سایه پوشانده، یا سایه بلند مفصل، ولی بعد از مدتی میبینه این سایه جمع شد، این سایه بلند کوتاه شد. دنیا همین شکلیه، در چشم انسان‌های خردمند مثل سایه گسترده است که به زودی دامن خودش رو جمع می‌کنه. بنابراین به این سایه ناپایدار نباید دل بست و در سایه گذرای دنیا نباید آسود. برای آخرت باید کار کرد و بعد از مرگ هم به دستاورد آخرت باید رسید. این مضمون خطبه 62 نهج البلاغه. انشالله خدا توفیق بده از معارف این کتاب و از رهنمودهای حضرت امیر علیه السلام بهره مند بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر کس لبش از جام بلاتر شده است، دور و بر این خانه کبوتر شده است، یعنی که خدا سعادتش بخشیده. Oh, no. جهان مرو مقدر شده است. هر کس لبش از جام ولاتر شده است. دورو بر این خانه کبوتر شده است. یعنی که خدا سعادتش بخشیده است. خیر دو جهان بر او مقدر شده است. خیر دو جهان بر او مقدر شده است.
در برنامه‌های گذشته برخی از شعرهای نهج‌البلاغه را برای شما عزیزان معرفی کردیم. امروز به معرفی شرح قطب راوندی می‌پردازیم. کتاب منهاج البراءه فی شرح نهج‌البلاغه نوشته قطب‌الدین سعید ابن عبدالله ابن حسین راوندی معروف به قطب راوندی است که در قرن ششم هجری نگاشته شده است. کتاب منهاج البراءه شرحی مهم و معروف است و همه نهج البلاغه را در بر می‌گیرد. به گمان شماری از کارشناسان این شرح سومین شرح نهج البلاغه است. شرح راوندی پس از او مورد توجه دانشمندان قرار گرفت و ابن ابوالحدید در شرح خیش در مواردی پرشمار مطالب وی را نقل کرده است. نسخه های متعددی از شرح راوندی در دست است و این شرح تا کنون 3 بار به چاپ رسیده. خب عزیزان همراه، کم کم به انتهای برنامه نزدیک می شویم. از خدا می خواهیم ما را در زمره شیعیان واقعی مولا علی علیه السلام قرار دهد و یاری مان کند که این راه را بپیماییم. با این امید و با دعا برای تعجیل در فرج آقا صاحب الزمان علیه السلام برنامه را به پایان می بریم. تا درودی دیگر، بدرود.
یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، نگاه ما به سوی تو. در پی فتوحات است با تمام جان در آرزوی تو. هر کسی که در پی فتوحات است با تمام جان در آرزوی تو. ای همیشه مبتدای ما علی، یا علی و یا علی و یا علی، ای همیشه مبتدای.
بله دوستان گرامی، در محضر آفتاب رو شنیدید برنامه‌ای که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تکرار این برنامه فردا ساعت 5 بامداد خواهد بود. اما بعضی از شما دوستان شنونده پیامک میفرستید به سامانه پیام کوتاه 30553 و سوال میپرسید که ما دوست داریم بعضی از برنامه ها رو برای خودمون ذخیره بکنیم، اصطلاحا دانلود بکنیم، داشته باشیم، چه کار باید بکنیم؟ به یا به اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید و رادیو معارف، اونجا میتونید به آرشیو زمانی دسترسی داشته باشید و یا اینکه به سایت رادیو معارف حتما سر بزنید و بخش آرشیو برنامه ها رو میتونید برید ببینید و به راحتی برای خودتون بردارید برنامه‌ای رو که مد نظر شما عزیزان هست. نظر، انتقاد یا پیشنهادی اگر داشتید حتما به 30553 برای ما ارسال بکنید و زنگ بزنید به 025-329-10-551 و 329 10552 به ما زنگ بزنید. حتما در ساعت اداری دوستانمون در روابط عمومی پاسختون رو میدن، غیر از اون صداتون ضبط خواهد شد و به دست مدیران و برنامه سازان خواهد رسید. پیام ولایت گزیده ای از صحبت‌های رهبر عزیز انقلاب اسلامی رو خواهید شنید. هر روز قبل از خبر ما معمولاً حدود 5 دقیقه صحبت‌های حضرت آقا رو خواهیم شنید و بعد از اون رأس ساعت 14 هم به استدیو خبر رادیو خواهیم رفت. واحد مرکزی خبر در تهران 45 دقیقه آخرین اخبار ایران و جهان رو خواهید شنید. بعدش هم که باز برنامه‌هایی داریم مثل اندیشه‌ها و حیات طیبه که تقدیم خواهیم کرد. پیام ولایت و بعدش هم اخبار.
تو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا،
تا اون زمانی که امام این نهضت عظیم را شروع کرد بیش از 200 سال بود که دولت‌های غربی ملت‌هایی را در گوشه و کنار دنیا زیر بار ظلم فزاینده خود قرار داده بودند. در آسیا، در آفریقا، در کشورهای متعدد، انگلیس ها در هند و کشورهای اون منطقه، فرانسوی ها در آفریقا، در الجزایر و کشورهای دیگر و برخی از کشورهای دیگر اروپایی در کشورهای گوناگون مشغول ظلم واضح و بدون پرده بودند. معلوم است اینها از این شعار ناراحت میشن. یک حکومتی در قلب آسیا در این نقطه حساس در ایران به وجود بیاید که شعارش این باشه که با ظلم کنار نمیاد، ظلم رو قبول نمی کنه، با ظالم آشتی نمی کنه، از مظلوم حمایت می کنه، و معلوم اینا براشون سخت بود، غیر قابل تحمل بود، لذا دشمنی ها شروع شد. از روز اول دشمنی ها شروع شد. دشمنی رو کسانی شروع کردند که اهل ظلم بودند، اهل تجاوز بودند، اهل باجگیری بودند. اینا با طبیعت پیام امام بزرگوار یعنی نظام جمهوری اسلامی طبعا نمیتونستند سازگار باشند. دشمنی ها از روز اول شروع شد. در دهه اول انقلاب یک جور، در زمان حیات مبارک امام بزرگوار یک جور، بعد از رحلت امام هم در این دو سه دهه اخیر یک جور دیگر. امام در مقابل این تهاجم ناجوان مردانه به خباثت آلود از اول فکر مقاومت را، فکر ایستادگی را، فکر گم نکردن راه و هدف را پایه‌گذاری کرد. به عنوان یک درس، به عنوان یک راه برای ماها، برای ملت ایران، برای مبارزان، برای مسئولان کشور، این راه رو امام نشاندار کرد و گذاشت که از این راه حرکت کنند.
در سینه صفا